شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما مسئله 31 رو مطرح کردیم، مسئله 32 تقریبا مرتبط به مسئله 31 البته از جنبه دیگه. مسئله 31 این بود که اگر مدیون فقیر باشه، مرحوم سید فرمودن که میتونه کسی که رد مظالم یا زکات یا خمس بر عهدش هست زامن بشه دین فقیر رو از محل خمس یا از محل زکات یا از محل رد مظالم. مطالبی بود که مطرح شد، عرض کردیم. بخشی از این مسئله رو در مسئله 24 مطرح کردیم. اونجا این مسئله مطرح شد که میتونه کسی زامن باشه که دین از ذمه کسی به مال منتقل بشه، نه به ذمه خودش. در اونجا ما این مسئله رو مطرح کردیم که اونهایی که قائلن که دین منتقل به مال میشه، دیگه نمیخوان بگن مال مدیونه، که اون اشکال آقای خویی مطرح بشه که دین و مدیون یکی نمیتونه باشه. میگن ضرورتی نداره که حتما یه مدیونی وجود داشته باشه، همین مقدار که دین به مال تعلق گرفت دیگه لازم نیست که مدیون وجود داشته باشه. یه جور دیگه من این مسئله رو عرض کنم و اون اینه که دین تا زمانی که به عین خارجی تعلق نگرفته باید یه مدیون داشته باشه که بشه ذمه، ولی اگر دین اومد به عین خارجی و به مال خارجی تعلق گرفت دیگه نیاز نیست که مدیون داشته باشه، چون مدیون اون زمانی است که به هر حال این دین بخواد در ذمه باشه. ولی اگر دین بخواد تعین پیدا کنه در مال خارجی و به مال خارجی تعلق بگیره دیگه ضرورتی نداره که ما مدیون شناسایی کنیم. مثل این که شما مدیونید، به ذمتون یه چیزی هست، میاد مصالحه میکنید با طلبکار خودتون که اون بدهی من از این مال باشه، وقتی شد از این مال دیگه شما مدیون نیستید، اون میشه چی؟ اون میشه شریک شما در این مال، دیگه مدیون بودن از بین میره. این که آقای خویی اشکال کردن که لازمه این اتفاق اینه که دین و مدیون یکی باشن، ما ذیل مسئله 24 هم علال قاعده این نکته رو عرض کردیم که اینجا اصلا بعد از تعلق دین به مال معین و مشخص دیگه مدیونی وجود نداره که بگید مال هم دین است و هم مدیون است. این مطلبی است که عرض کردیم. اما اینجا
همین بود که اینجا بدون ادا مدیون از بین میره، نه مدیون دیگه مضمون انه نه منوی جان اشکال اونجاشون این بود.
درست. بعد ما اونجا اینو عرض کردیم که این خودش نحوه اداییست، یعنی وقتی که شما دینتون متعین شد در مالی میشه خودش نحوه ادا، درسته؟ به خاطر این مدیون از بین رفتن در حقیقت یه چیز طبیعیه. پس این اشکال که تقارن دین و مدیون باشه، این اشکال واردی نیست، الا اینکه سوال اینه که خب حالا اگر این خمس این صدقه از بین رفت چی؟ خب از بین رفت اگر مضمون الله قبول کرده که مالش تو این مال خمس باشه، به هر حال دیگه از بین رفت، مثل هر جایی که قبول کرده که مالش در شیء معینی باشه بدون تعدی و تفریط هم اون مال از بین رفت، چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم همین اتفاق میفته. بله. خب حالا ممکنه بگید که این خمس ممکنه که خودش مال معین نباشه، یعنی مثلا من 100 میلیون بدهکارم خمس و تعهد میکنم از اون محل 100 میلیونه بدم. این حرفایی که شما زدید، در فرضی که خمس یک تعین خارجی داره، مثلا ما 100 میلیون تو حسابمون داریم، میگم خب این اومد 100 میلیون. اما اگر این 100 میلیون تعیین خارجی نداشته باشه دیگه این حرفو نمیشه زد. ممکنه که این سوالو مطرح بکنید، باز این مشکله کماکان باقی است. پس در فرضی که به هر حال این رد مظالم، این زکات، این خمس تعیین داشته باشه، این مطلب قابل گفتنه، اما اگر تعین نداشته باشه قابل گفتن نیست. خب این سال سال خوبیست که در فرض عدم تعین مال چی میگید؟ اونجایی که مثلا من 100 میلیون خمس بدهکارم و ضامن میشم که از اون 100 میلیونی که بدهکارم پرداخت کنم، اینجا چی میشه؟ اینجا ما میتونیم بگیم که یعنی اینجا در حقیقت هیچ مال معینی نیست که بگیم دین به او تعلق گرفته، بلکه صرفا بر ذمه منه و بر عهده منه. اینجا خودش دو صورت داره. این که میگیم بر ذمه منه، چون به هر حال خمس که به عین خارجی تعلق میگیره، یعنی من یه سودی کردم که متعلق خمسه، یا این که میگم بر ذممه، چون این مال من که باید خمسشو بدم هنوز اخراج خمس نکردم، که در حقیقت یک پنجم از اونی که خمس ندادم سهم کیه؟ سهم سادات و فوق امام دیگه. پس باز میخوام بگم خمس هنوز عین خارجیست، درسته؟ دو صورت داره. یا این که میگم بر ذممه، چون من هنوز اخراج خمس نکردم، اگه اخراج خمس نکردم پس خمس کماکان در عین خارجی موجوده، چون همین مال من متعلق خمسه. یا نه، من با اجازه حاکم شهر مقروض شدم این خمس رو، پس در حقیقت به مال من تعلق نگرفته، صرفا به ذمه منه. که مقروض شدن این عموما به قرض گرفتن از حاکم شهر، یعنی من یه جوری به او پرداخت کردم و باز از او قرض گرفتم، پس در حقیقت من خمس رو پرداخت کردم اما مقروض با حاکم شهر هستم بابت خمس، که این خمس پرداخت شده و مقروض با حاکم شهر. خب در صورت اول که هنوز خمس در عین مال من وجود داره، پس باز یک مال خارجی وجود داره که ما اگه گفتیم این بدهی رو از اون میدیم، میتونیم به اون مال خارجی منتقلش کنیم. که اینجا باز یه تأملی در اخراج او و شراکت اون فقیر در مال به خصوصه میشه، ولی امکانش وجود داره، درسته؟ پس اونجایی که در ذممونه، اگر ذمه بودن به معنای عدم اخراجه، که پس در عین مال من میتونه دین اون آقای فقیر تحقق پیدا کنه، مثل زکاتی که من هنوز خارج نکردم. اما اونجایی که نه، من در حقیقت به قول ما دستگردون کردم و مقروض به حاکم شرعم، گویا من خمسم رو پرداخت کردم و بابت اون مقروض به حاکم شرعم، اونجا دیگه باید با اذن حاکم شرعی اتفاق بیفته، چون من مقروض به حاکم شرعم دیگه. آره، فقط این بحث اینه که از باب خمس نیست، چون حاکم شرع از چه محلی به من قرض داده؟ یه بحثی آقایون دارن که اصلا سهم امامون میشه قرض داد یا سهم امامون نمیشه قرض داد، چون که سهم امام رو باید مصرف کرد و قرض دادن مصرف کردن نیست. ولی خب اونی که گویا دستگردون میکنه، خب قرض داره میده دیگه، ولی دلیل دیگه ای نداره. پس حالا خواستم بگم که این اشکال های خوی اینطوری. اما مسئله 32 امر،
سوال اول این که این رو نسبت داریم آقای خویی، آقای خویی اشکالشون اینجا جمع بین دین و مدیونه، نه اصل انتقال دین به مال. خب این اگر اصلا ما جایی میشه فرض کنیم که دین به مال منتقل بشه و دین و مدیون جمع نشه، این تلازم
نه؟ آقای خویی میگن تلازم داره،
تلازم دارن دیگه،
آقای خویی میگن دارن.
شما چون توی اصطلاح جوی فهمده که ایشون ظاهرا اصل انتقال دین رو میپذیره، ولی این در خصوص اینجا اشکالش اینه، اینجوری تعبیر شد کلامش، ولی این ظاهرا
انتقال دین به مال. خب من دیروز عرض کردم گاهی وقتا انتقال دین هست اما جمع بین دین و مدیون نیست، مثل که انتقال دین به عنوانه اما مدیون
ما شما بود، ولی ظاهرن آقای خویی که نظرشون به این نیست،
آقای خویی اصلا به این مسئله نپرداختن.
این استنادون با آقای خویی کمی اینجا،
چون آقای خویی عمده مشکل رو اجتماع دین و مدیون گرفتن،
اونجا مشکل میدونستن، نمیشه اینو نسبت بدیم که ایشون اونو.
خب شاید ملتفتی با این نبودن که ممکنه که دین منتقل به عنوان بشه، مدیون بشه عنوان، دینم بشه مال اون. مثل همون مثالی که من زدم، به هر حال مسجد مدیونه، اموال مسجد هم دینه. اینو ندارن، البته غیر آقای خویی هم در کلماتشون ندارن، ولی خب این تفکیک قابل گفتن دیگه، بین دین و مدیون این چنین تفکیکی قائل بشه.
البته سال دوم گفتیم بچه افاق به عبارت دومه،
درست،
که زمان مقید باشه یا مشروطه و ادا از مال معین،
درست،
این مال معین فعلیتش و بالقوه بودنش که فرق داره در مسئله که بعد جناب سید چرا گفت که مسئله ما در صورتیه که اینجا الان بدهکار باشد خمس زکات رو بالفعل، اما اگه به نسبت لاحق آینده است فی اشکال.
خب چون اگر نسبت به آینده مال معینی وجود نداره، شما درآمد سال آینده تون اصلا معلوم نیست موجود باشه نه، به خاطر این اگر شما مال معین اونجاییست که مالی وجود داشته باشه، اما یه چیزی که نیست تعیونی نداره، چیزی که اصلا نیست، مثل خمس سال آینده اصلا وجودی نداره که تعیون داشته باشه.
معلوم خانمی رو عقد میکنم مهریه چه قرار میدم؟ دو دنگ از خونه که خواهم خرید اشکال داره؟
بله، دو دنگ از خونه که خواهید خرید که اشکال داره،
اونی که همونجور رو عقد میکنم.
نه اشتباه میشه، شرط ضمن عقد، این مهر نمیشه. همه عقد میکنن ولی توجه ندارن که این مهریه نیست، این شرط ضمن عقد. کما اینکه دو دنگ از خونه که دو دنگ از یکی از خونه ها، بازم میگم مشکل داره.
اوصافشن بگه، یعنی شما میتونم مشکل داره؟
اوصافشن بگه مشکل داره،
اینکه بالفعل نیست.
بله بالفعل نیست، یعنی اوصافم هرچی بگه باز قابل انطباق بر کثیرینه، قابل انطباق بر یک، بیش از یک فرده.
من یقین دارم سال دیگه 10 میلیون خمس دارم، الان نمیتونم وعده بدم.
نه نمیتونم، کما اینکه الان نمیتونید خمس سال آیندتون رو بدید، اگه بدید دوباره سال آینده هم باید بدید. خب اما مسئله 32، اذا کان الدین الذی علی المدیون زکاتن او خمسن جاز ایز من ان زامنون للحاکم شرعی بل ول آحاد الفقرائه علی اشکالن. نکنید مسئله 32 اینه که این آقایی که مدیونه خمس مدیونه، تا حالا ما بحثمون در زمان این بود که کسی مدیونه یا آقایی میاد زامن یا آقای مدیون میشه. خب حالا گاهی وقتا دین ما به آحاد جامعه است، گاهی وقتا دین ما به خدا و پیغمبره، یعنی خودش دینه دیگه. فرض کنید بنده خمس مدیونم، یا آقایی میاد اون خمسی که من مدیونم زامن میشه، این زمان درسته یا درست نیست؟ پس آیا این زمانی که ما مطرح میکنیم نسبت به دین به خدا و پیغمبرم تصویر داره یا تصویر نداره؟ یعنی ما اگر زکات مدیون بودیم، خمس مدیون بودیم، کفارات مدیون بودیم، رد مظالم مدیون بودیم، صدقه واجبه مدیون بودیم، اینا رو مدیون بودیم، یک کسی میتونه ضامن ما بشه یا نمیتونه ضامن بشه؟ خب مشکلش چیه؟ عمده مشکل در این مسئله اینه که ما گفتیم عقد زمان عموماً بین ضامن است و مضمون له، که ضامن اگر ضمانت کرد در فرضی عقد زمان تحقق پیدا میکنه که مضمون له این زمان رو قبول کنه. خب حالا وقتی شما خمس رو بدهکارید، مضمون له این خمس کیه؟ شما به کی بدهکارید که او باید قبول کنه؟ اونی که شما بهش بدهکارید، فان لله خمسه و للرسول، خب خدا باید قبول کنه، پیغمبر باید قبول کنه، امام زمان باید قبول کنه، اونا مالک اینن دیگه. خب اونا که نیستن، ما که نمیتونیم قبول اونا رو داشته باشیم. پس عمده اشکال این مسئله، این اون تعاملی که سبب شد این مسئله رو آقایون طرح کنن، اینه که در عقد زمان ما دو طرف داریم، ضامن داریم و مضمون له. مضمون له همون آقای طلبکاری است، همون مالکی است که مالک اون دینی است که بر عهده مضمون انهه، و در این موارد ما اون مالکه رو نداریم، چون اون مالکه وجود نداره پس عقد الزمان صحیح نیست. این تأملی است که سبب شد مسئله 32 پدیدار بشه. اما مرحوم سید در جواب مسئله رو میگن که بقیه آقایون هم نسبت به این قضیه صحه میگذارن، و اون مسئله اینه که منظور ما از مضمون له نه خود مالکه، بلکه مالک یا ولی مالک یا وکیل مالک یا مأذون من قبل المالکه. پس ما در معنای مأذون له داریم توسع قائل میشیم، این که گفتیم در عقد و زمان زامن میخوام و مضمون الله، منظور ما از مضمون الله اعم از خود مالک، ولی مالک، وکیل مالک، قیم مالک و معزون من قبل المالکه. خب پس مضمون الله یه مفهوم عام‌تر و وسیع‌تریه. خب حالا که این گونه است میگن خب حاکم شرع معزون من قبل المالکه، چون معزون من قبل المالکه شما میتونید با اذن حاکم شرع بدهکاری یا خمس یا زکات یا کفارات کسی رو بپذیرید. این زمان زمان درستی است. خب حالا غیر حاکم شر کس دیگه هم میتونه جای مضمون الله رو بگیره. مرحوم سید میفهمن بل ول آهاد الفقرا الا اشکالن، برای زکات رو باید به کی بدید؟ باید به فقرا بدید دیگه. خب آهاد فقرا هم اگه پذیرفتن مشکلی نیست، ولی سید میفهمن الا اشکالن، این درش تأمل و تردید وجود داره، نمیتونم فتوا بدم به این قضیه، چون به هر حال انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، به هر حال آحاد به شما اجازه دادن که این زکات رو دیگری بده، یا شما ضامن شدید اجازه دادن شما از طرف کس دیگه بدید اینو. سید میفهمن این آحاد فقراء علی اشکالنه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آحاد فقراء تا تملیکشون نکنیم مالک نمیشه. یعنی اینطوری نیست که فقرا مالک مال زکوی باشن، اونا مصرفن. کی مالک میشن؟ زمانی که ما تملیکشون کنیم. تا ما به آحاد فقرا تملیک نکنیم این پول رو، که اونا مالک نیستن. از کجا میگید مالک نیستن؟ از اینجا که اگه همه فقرا در مال زکات مالک باشن، پس همه شریک و سهیمن. شما این مالک زکات رو باید همش رو توزیع کنید بین همه فقرا، در حالی که شما دوست دارید به فلان فقیر بدید، دیگه فقیر دیگه نمیتونه ادعا کنه، پس مالکش نیست. اگه مالکش بود که باید همشون در این مال سهیم بودن و باید بین همشون توزیع میشد. پس تا زمانی که شما به احدی از این فقرا تملیک نکردید این اتفاق نمیفته. خب حالا که آحاد فقرا مالک نیستن، پس مضمون الله هم نیستن. آحاد فقرا نه مالکن، نه ولین، نه قیمن، نه معزون از طرفن، پس هیچ کدوم از اینه نیستن. چون حاکم شرع مالک نبود اما معزون بود دیگه، اذن داده بودن دیگه.
معزون در رسوندن به فقرا، خب فقرا خودش معزون در اخذن.
معزون در رسوندن، معزون در تصرف بود. یعنی الان حاکم شرع تصرف میکنه در اون مال. نه نکنید، حاکم شرع معزون در تصرفه، یعنی معزون در تصرفه، ولی بر این مال بعد از امامه، قیم بر این مال بعد از امامه، ولی فقیر که اینگونه نیست. به خاطر این حاکم شرع گاهی وقتا اصلا به فقرا نمیده، به محل مسئله خودش میاد مدرسه میسازه، راه میسازه، بیمارستان میسازه، خودش تصرف میکنه، به هیچ کس هم نمیده.
حاکم شرع قیم ماله یا قیم اون فقیر هست؟
نه قیم ماله، سهم امام عرض میکنم، در سهم امام اینه. حالا در سهم سادات یه مسئله دیگه وجود داری که ما اون بحثش متفاوته، که آیا مثلا مرجع تقلید بر سهم سادات هم ولایت داره یا نه، یا بعضی از مراجع تقلید که سیدن خودشون، خب میگن ما مصرف سهم ساداتیم، از این جهت که حوزه عائله ماست دیگه، ما هم فقیریم دیگه، همه اینا نونخورای ما هم، ما خودمون فقیریم و باید به اینا بدیم. از این جهت بعضی از این آقایون اذن میگیرن از سادات فقیر، بعضی ها دیگه، حالا مدلاش مختلفه، من تو اون بحث وارد نشم، خودش یه بحث دامنه داریست، ولی مشکل با ماهاییست که سید نیستیم. بله حاکم شهر مضمون الله میتونه واقع بشه.
آها حاکم شهر برفرض که مضمون از دوان مالک هم باشه خیلی قبول شهر
چی میفهمه؟
یکیشون بیاد بیاد
ما دیگه، برید پیش حاکم شهر بگید آقا من میخوام از طرف این آقا، من ضامنم که
آقا فقرا، آقا فقرا، آها فقط که مزدونم بدین ایشان قبولش چطوری میخواد احراز بشه؟
نه تمامشون، بعضیاشون دیگه، تک تکشون
متعلق خمس.
همونی که شما میتونید بهش بدید، شما زکات رو به یک آقا نمیتونید بدید، از همون هم برید اجازه بگیرید. کما اینکه حالا نکنید حاکم شهر ولی و مأذون در تمام اینا نیست، مثلا شاید بگیم سهم سادات اصلا مأذون نیست، آن شاید یه ترفندی که میبندن اینه که میگن خب بعد ما سهم سادات رو نمیتونیم کاری بکنیم، ولی سهم امام رو که میتونیم اجازه بدیم. ما سهم امام رو به این شرط به شما اجازه میدیم که همین سهم ساداتتون رو بدین به ما. یعنی این که میگه مثلا مرجع یه سهم سادات رو بده به من، مگه شما چیکاری برای سهم سادات که من به شما بدم؟ سهم سادات که مال سادات فقیره، من چرا باید به مرجع بدم؟ میگه خب من سهم امام اجازه دارم، درسته؟ من میخوام یک سوم سهم امام اجازه بدم تو در فقرا بدم. من به شرطی اجازه میدم که کل سهم سادات تو به من بدی. اگه کل سهم سادات رو به من میدی، بعد من اجازه میدم یک سوم سهم امام مصرف. حالا من اجازه بدید تو اون بحث وارد نشم، اون بحث رو بذاریم تو بحث خمس. یعنی خب راه های مختلفی وجود داره که از اون راه ها تقییم
است. سهم سادات سید فقیر مالک
نیست بازم؟ سید فقیر بعد از تملیک مالکه، ولی شما لازم نیست سهم سادات رو بین همه فقرا رو تقسیم کنید. حالا یه همون حرفیست که آن میفهمن اینا مصرفن یا مالکن، یعنی مثلا سادات مصرف سهم ساداتن یا مالک سهم ساداتن. حالا من دیگه این بحث رو
در این منظور از مضمون الله نمیشه تا این حد توسعه دادیم زینف و مصرف هم داخل بکنیم.
خب این توسعه بر چه اساسی؟ اون توسعه ای که ما دادیم ازار از یه به الغرما بود، یادتونه؟ روایات ما این بود که اذا رضیه به الغرما فقط برعت ذمت المیت، این بود متن روایت، درسته؟ اذا رضیه به الغرما، غرما مأذون از اون هم میشه غرما وکیل، چون نائب مناب اونه دیگه، قائم مقام اونه. مضمون الله در عبارت فقها نه در عبارت روایت. عبارت روایت اذا رضیه به الغرما بود، اذا رضیه به الغرما فقط بر از ذمت المیت بود. بیان ما هم یه جوری من. خب تا اینجا من کلام مرحوم سید رو گفتم. البته کلام مرحوم سید مطابق با فرمایش خیلی از آقایونه، اما اینجا آقای خویی فرمایشی دارند. فرمایش که آقای خویی در اینجا دارن، ایشون فهمن ما باید تفصیل قائل باشیم بین حقوق شرعیه‌ای که درش قصد قربت لازمه و حقوق شرعیه‌ای که درش قصد قربت لازم نیست. حقوق شرعیه‌ای که درش قصد قربت لازم نیست، ایشون میفهمن اون حقوق شرعیه همین است که مرحوم سید میفهمد، با سید در این مسئله موافقه. پس حقوق شرعیه‌ای که درش قصد قربت لازم نیست ما با سید موافقیم و نتیجه مسئله همینه که دیگری میتونه ضامن اون حقوق شرعیه بشه. اما حقوق شرعیه‌ای که درش قصد قربت لازمه، مثل خمس و زکات، اون صورت اول مثلا رد مظالم، رد مظالم لازم نیست شما قصد قربت درش بکنید. شاید کفارات هم همینه، ما در کفارات هم قصد قربت نداریم شاید، ولی در ارتباط با خمس و زکات ما قصد قربت درش نیاز داریم. آقای خویی نسبت به مثل خمس و زکات، ایشون معتقدن دو تا مقوم داره، دو تا عنصر داره. حالا فتوای به این میدن یا نه یادم نیست، من نشد به فتوای آقای خویی مراجعه کنم، یعنی غفلت کردم، فراموش کردم، شما به فتواشون مراجعه کنید. ایشون در ارتباط با خمس و زکات میگن دو تا مقوم داریم. یه مقوم عبارت است از این که باید منتسب به کسی باشه که خمس و زکات بهش تعلق گرفته. مقوم دوم اینه که باید اندائی قربی این رو پرداخت کنه. این دو تا مقوم در ارتباط با خمس و زکات هست. چون این دو مقوم در ارتباط با خمس و زکات هست، آیه خویی معتقدند که خمس و زکات ضمانت در او نیازمند به یک تفصیله، و اون تفصیل چیه؟ و اون تفصیل اینه که اگر مضمونان ان، یعنی بدهکار خمس و زکات، به شما اذن و اجازه داد یا از شما درخواست کرد که برید خمس و زکاتشو بدید، اینجا شما میتونید ضامن بشید. چرا میتونید ضامن بشید؟ چون اگر شما با اذن اون آقای بدهکار ضامن بشید، ما میتونیم بگیم پرداخت شما منصوب به اون آقای بدهکار خمس و زکات است. و ما گفتیم یکی از مقومات خمس و زکات انتصابش به اون آقایی است که خمس به مالش تعلق گرفته، زکات به مالش تعلق گرفته. پس زمان اذنی رو ما میپذیریم، یعنی زمانی که با اذن یا با امر یا با درخواست آقای بدهکار خمس و زکاته. اما اگر این زمان زمان تبرعیه، یعنی بدون اذن اون آقا انجام شده، آقای خویی میفرمان که نه، اگر زمان زمان تبرعی باشه این زمان زمان درستی نیست، چون عمل شما منسوب به او آقا نیست و اون آقا باید با دایی قربی این کار رو میکرد. این فرمایشیست که آقای خویی میفهمن. پس تفصیل میدن بین زمان تبرعی و زمان اذنی. من یه بار دیگه کل فرمایش آقای خویی رو به خلاصه بگم. آقای خویی میفهمن حقوق شرعی دو نوعن. یه حقوق شرعی هستن که درش خص قربت لازمه، یه حقوق شرعی هستن که درش خص قربت لازم نیست. اونایی که خص قربت درش لازم نیست، میتونه کسی ضامن بشه و رضایت حاکم شرع هم کافیه. ولی اونهایی که قصد قربت درش لازمه، باز دو قسمن، یا با اذن آقای بدهکاره یا بدون اذن آقای بدهکاره. اگه با اذن آقای بدهکاره که میگیم زمان اذنی درسته، اگر بدون اذن ایشونه که بهش میگیم زمان تبرعی درست نیست. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای خویست. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من بدون خبر شما میتونم برم خمس شما رو بدم؟ نه، نمیتونم برم بدم. بدون خبر شما میتونم برم زکات شما رو بدم؟ نه. خب چرا نمیتونم؟ میگیم خب من ان قصد قربتن خمس میدم. شما گفتید مهم اینه که در خمس و زکات قصد قربت باشه. میگن خب یه مقوم بود. مقوم دوم چیه؟ مقوم دوم اینه که منسوبه به این آقا باشه. حالا سوال از آقای خویی اینه که این مقوم از کجا آوردید؟ در این که خمس و زکات عبادیست و باید از قصد قربت، ادله کافیه، ما تو اون بحث نداریم. روشن عرضم؟ در این که خمس و زکات رو ما باید به دایی قربی بدیم. ولی خب این ضامن تبرعی ممکنه به دایی قربی بده دیگه. میگه خدایا این آقا که خمس بدهکاره، خمسم که چیز خوبیه، منم خلاصه بدون این که حتی او بفهمه و دیگری بفهمه، دارم خمس مال او رو میدم، دارم ادا دین او میکنم، میتونه به دایی قربی بده. ولی آقای خویی میفهمن که نه، یه مقوم دیگه هم داری که منسوبه به اون آقا باشه. از عبارات آقای خویی در اینجا این چنین برمیاد که این مقوم دوم از اون مقوم دیگه آقای خویی در آوردن. یعنی آقای خویی میفهمن وقتی که لازم شد که پرداخت اینها به قصد قربت باشه، پس باید انتصاب به شما هم داشته باشه، چون قصد قربت اون کسی که مکلف به پرداخت است مهمه. قصد قربت اون کسی که مکلف به پرداخت مهمه. از عبارت آقای خویی این چنین برمیاد. خب پس آقای خویی از همین اشتراط دایی قربی استفاده کردن، باید منصوب به من باشه، چون وقتی که من موظفم به پرداخت خمس، باید خمس رو ان دایی قربی بدم. خب ان دایی قربی بدون انگیزه و بدون انتصاب به من میشه که من ان دایی قربی بدم؟ نه. پس باید هم باید منصوب به من باشه، هم باید قصد قربت بشه. خب اینو که به آقای خویی میفهمن یه اشکال بهشون وارده. پس صرف زمان اذنی هم نباید کافی باشه، چون ممکنه که اون مضمونون ان غیر دایی قربی اذن بده. میگه آقا برو این خمس رو بده که شر این آقا رو از سر ما بکنی، زنگ نزنه که بابا خمس تو بده کاری. خب یعنی الان اذن داده ولی دایی قربی نبوده درش. درسته شما یه ضامن ان دایی قربی میدید، ولی این دایی قربی نمیتونه مستنده به حتما بدهکار خمس باشه. پس باز شما باید اینجا تفصیل بدید زمانی که اذن او یا درخواست او یا امر او خود این به خاطر رفع تکلیف باشه، نه به خاطری که برو به آقا پول بده که بگه مثلا به به چه آدم مؤمنیه مثلا ایشون داره خمسشو میده. هزار یه دایی ممکنه. یعنی صرف این که زمان اذنی باشه باز مهمه در این قصه نیست. یا شما باید بگید که دایی قربی زامن کافیه، که اگه کافیه پس انتصابش به مضمونان ان لازم نیست. یا باید بگید دایی قربی مضمونان ان لازمه که صرف اذن او باز اثبات دایی قربی نمی کنه. پس بعد اینجا یه تفصیلی بدید که این تفصیل رو شما ندادید.
اینجا بر فرض که اذن قربی هم بده، حد اذن قربی در زمان داره میده، اذن قربی در خمس که نیست. یعنی بازم به نظرم
اذن قربیه در زمان، یعنی اذن میدم من قربتن الالله به خاطر رفع تکلیف از شما درخواست میکنم بیاد خمس منو بدید. آقا من بدهکارم به خدا، الانم شرایطم جور نیست، خواهشن شما بیاد از طرف من بدید، میشه اذن قربی دیگه. خب من از باب چیزه. حالا اینجا سخن اینه که اگر این مستنده به منه، من که اذنم قربیه، حالا شما هم باید قصد قربت کنید یا شما نباید قصد قربت کنید؟ شما نه به خاطر خدا، به خاطری که ایشون رفیقتونه، تو عالم رفاقت گفتید باشه حالا که تو درخواست میکنی من میدم. خب اینجا آیا بری از ذمه میشون آقا شما به دایی قربی ندادید، به دایی عالم رفاقت دادید؟ البته دیگه اینا رو بحث نکردن آقا، اینا چون آقای خویی هم که طرح مسئله کرده بقیهش رو بحث نکرده. پس نکنید عرض ما با آقای خویی اینه که اگر دایی و قربی باید مستنده با آقای بدهکار باشه، صرف زمان اذنی حل مسئله نمی کنه، باید اذنش، یعنی درخواستش، امرش، اذنش اونم قربی باشه. یا اجازه هست من خمستون این خدا خیرت بده، من انقدر ناراحتم از این که بدهکارم به امام زمان. خب این بله اذنش قربیه. خب حالا اذن ایشون قربیه، عمل اون آقای زامن هم باید قربتن باشه، یعنی باید قصد قربت بکنه. فرض کنید که چند تا وکیل مرجع تقلید داره، ایشون میره پیش یه وکیل خاص میده، میگه ما بعدم باهاش کار داریم، خلاصه پولا رو به ایشون بدیم. خب این دیگه دایی قربی نیست دیگه. حالا ممکنه شما بگید که این تطبیقش غیر قربیه، اصلش قربیه، مهم اینه که اصلش قربی باشه. حالا تطبیقش غیر قربی باشه، یعنی اصل پرداخت، این خب یه مسئله هست دیگه، که اگر شما خمستون رو برید به یکی از وکلا بدید که میگید خب باهاش کاری داریم، ما حالا اونم میبخشید هستند، من میبخشید تجربه. خب آیا این میشه غیر قربی، یا میگن این در حیات غیر قربی بودنش در تطبیق نه در اصل؟ اصل خمس من به خاطر خدا میدم، ولی تطبیقش رو به خاطر چیز دیگه میکنم، پس این مضر به قصد قربت نیست.
این مثال با بحث ما اصلا فرق داره.
آره حالا دیگه ما به مناسبت منتقل به اون بحث،
چون اگر اون رو بگیم نائب ماست با ضمانت در نیابت فعل قربی، که آقایی گفتن نائب هم با قصد قربت کنه، بله باطله.
بله خب این همین سوالیست که ما از آقای خویی داریم. که اگر ولی اگر شما نیابت بستگی داره، مراتب داره، مثلا فرض کنین من اگر همین خمس هم میدم به شما، میگم برید به دفتر آقای فلانی بدید، دیگه شما قصد قربت لازم نیست بکنید، ولی اینکه وکیل منید، بستگی داره حدود وکالت چی باشه، ولی اینکه پول شما میدید شما باید قصد قربت کنید، نه دیگه همین که من دارم میدم قصد قربت کافیه. همون عرض کردم مراتب، مراتبش مختلفه.
بده یا اذن در
ضمانت
به صورت عام بده، نه
خصوص
خمس، اینجا انتصابش
شخص ثابت، آره انتصابش ثابت،
قصد قربت خاص نکرده، چرا کلی گفته برو دیون من پرداخت کنم مزدون.
آره حالا آقای خویی که اینو میگن، ما اشکال داشتیم با آقای خویی. آقای خویی میفهمن انتصابش که درسته، خب قصد غربت هم که زامن قصد غربت میکنه. مثلا فرض کنید در نیابت حج اگر شما به کسی بگید تو نیابتن از من این کارو بکن، ولی شما داییتون قربی نباشه اما نائب شما داییش قربی باشه، این کافی یا کافی نیست؟ یا چون شما داییتون قربی نبوده شما باید عملا انجام میدادید؟ هر دو باید دایی و قربی داشته باشن، مباشر باید دایی و قربی باشه، مسبب باید دایی و قربی داشته باشه. اینا خب سوالاتی است که مطرحه. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد.